أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در الأمر الثامن بود یا الأمر التاسع، تاسع ها، بحث در الأمر التاسع بود و عرض کردیم که به مرحوم نائینی نسبت داده شده که ایشون قائلن حدیث رفع در احکام وضعیه جاری نمی شود، اما در احکام تکلیفیه جاری می شود. فرض فرمایید که نمی دانیم خمر حرام است یا حرام نیست. خب اگر فرض بفرمایید، حالا فقها بگید، بگید الکل بگید، اونجاهایی که مربوط به احکام تکلیفی هست، لا یعلمون باشد رفع ظاهریه، اصرار و اکراه اینها باشد رفع واقعی هست، اونجا قطعا حدیث رفع احکام تکلیفیه را رفع میکند. وجوب روزه فرض فرمایید که مستر شد به خوردن روزه یا مکره شد به خوردن روزه، این وجوب به جهت حدیث رفع این مرتفع می شود. توجه فرمودید. خب نسبت داده شده به ایشون که در احکام تکلیفی قائلن به رفع، اما در احکام وضعیه قائل نیستن به رفع، که حدیث رفع اگر در احکام وضعیه یه موردی بود که مربوط به لایعلمونه و مثال زدن به اینکه شک میکنیم، فرض فرمایید که مجتهد بعد فحصه عن الادله دلیل پیدا نکرد که سوره کامل بعد الفاتحه واجبه، چون اینکه سنی ها میدونن دیگه چند تا آیه میخونن و دیگه سوره کامل نمیخونن. حالا فرض کنیم که مجتهد دلیل پیدا نکرد برای وجوب سوره، خب اینجا وجوب سوره یعنی سوره جزئیتش حکم وضعیه، دلیل پیدا نکرد، می تواند به رفع اعمال یعلمون تمسک کند و فتوا بدهد که سوره کامل واجب نیست. نسبت دادم به مرحوم نائینی که ایشون می فرماید در این شبهه حکمیه هم هست دیگه، می خواد فتوا بدهد. خب در شبهه حکمیه در مواردی که مربوط به احکام وضعی است رفع اعمال یعلمون جاری نمی شود. این مثال را هم مطرح کردم. حالا عرض کردیم که و مرحوم نائینی برای این نظرش که فرق گذاشته بین احکام وضعی و احکام تکلیفیه چهار وجه مورد استناد قرار دادن، طبق اون چیزی که استاد در المبسوط و در ارشاد و در کتابای دیگرشون مطرح کردن. چهار وجه، این چهار وجه را مطرح کردن و رد کردن، یعنی جواب دادن که مرحوم نائینی فرمود در احکام وضعی جاری نمی شود، به این چهار وجه تمسک کردن و ایشون از این چهار وجه جواب دادن. وجه اول را دیروز عرض کردی، گفتن که این موارد جزئیت و شرطیت و امثال این مواردی که احکام وضعی هستن اینها انتزاعی هستن، به جعل شارع نیستن. رفع حدیث رفع اون چیزی را رفع میکند که مجعول شارع باشد، اینا مجعول شارع نیستن. شارع وقتی به مرکبی امر کرد ما انتزاع میکنیم جزئیت را برای سوره یا برای رکوع یا برای سجود، بس امر انتزاعی هست، امر انتزاعی که انه یک نوع امر واقعی هست، امر تکوینی هست، مربوط به جعل و اعتبار نیست تا شارع بیاد با رفع اعمال یعلمون را رفع کند. از این وجه استاد سبحانی جواب دادن، گفتن که درست خود اینها انتزاعی هستند، جزئیت را ما از امر به مرکب انتزاع می کنیم، حالا به اون بیانی که در جای خودش گفتن اصلا ممکن نیست جزئیت را با جعل مستقیم، با جعل مستقل اصلا ممکن نیست جعل بشود، باید امر به مرکب بکند، از امر به مرکب ما جزئیت را انتزاع بکنیم. درسته این، ولی می فرمایند چون منشأ این انتزاع دست شارع هست، اون چی؟ امر به مرکب، بس میتوند رفع بکند. توجه فرمودید؟ بس اولین بیانی که از طرف مرحوم نائینی مطرح شده این، چون تون جواب میدن، میگن درسته خود این قابل جعل نیست، ولی منشأش قابل جعله، پس بنابراین قابل رفع خواهد بود. توجه کردید؟ بچه دومی که ایشون نقل میکنن از طرف مرحوم نائینی این است که شما بپذیریم که حدیث رفع آمد، این جزء مسترون الیه را رفع کرد. گفت در حین استرار شما نیاز نیست سوره بخوانید، یا بعد فرمایید نیاز نیست ذکر بگید، در حین استرار اینا ساقط می شود. در حین استرار فرض فرمایید که اون شرط واجب طواف بین البیت و المقام ساقط می شود. در حین استرار اونقدر فرض فرمایید که شلوغ است که آدم های پیر و آدم های مریض نمیتونن دو نزدیک میشن، قلبشون فورا میگیره. پس شرطیت این که طواف باید در اونجا باشه، در اون به اصطلاح مکان طواف خاص باشد، اون ساقط میشن. خب مرحوم نائینی میفرمایند که اگر بپذیریم این با حدیث رفع اینها رفع میشود، دلیل ندارید بقیه را اتیان بکنید. امر به بقیه را از کجا میارید؟ مرکبتون 11 جزئی بود مثلا، یه جزش استرار برداشت، چه دلیل دارید بقیه را بیارید؟ چون شارع از اول که فرمود گفت که این اجزا را با این شرایط بیار. حالا شما میگید که من قدرت ندارم برای طهارت، نه طهارت مائی نه طهارت ترابی، و چه دلیل شما نماز بخونید بدون طهارت؟ دلیل میخواد. چون فرمایند که حدیث رفع را اگر شامل بگیریم، مرحوم نائینی فرمایند شما دلیلی بر اون اتیان بقیه نخواهید داشت. این رمازهای سبحانی جواب میدن، میفرمایند که نه، حدیث رفع که میاد شامل اون جز میشه، اونا رفع میکند جز مسترون الی ترکه، در حقیقت در حکم استثناست نسبت به اون دلیلی که به مرکب امر میکند. وقتی استثناء را کردیم، بقیه در مستثنامین باقی میمانند. امر هست به مستثنامینی که همه اعضا و شرایط را دارد. یه جزش این دلیل رفع آمد استثناء کرد، گفت رفع ام از سر الیه، اون جزی که مستر هستید اون ساقط. خب امری که به مستثنامین باقی هست، بقیه را باید اتیان بکند، بس امر داریم. این هم اینطوری جواب دادن که ما امر را اینجا میتونیم داشته باشیم. بچه سومی که به مرحوم نائینی نسبت میدن، میفرمایند که اصلا این ترک ها، فرض کنید که کسی سوره را ترک کرد، حالا شبهه موضوعیه، در نماز ترک کرد، او ذکر رکوع یا ذکر سجده را ترک کرد، شبهه موضوعیه پیش آمد، اینجا ها ترک کرد، این آقا نسیانن ترک کرد، این ترک میگید حدیث رفع بیاد این ترک را بردارن. حالا که ما گفتیم که مرحوم نائینی دیروز عرض کردیم دیگه، مرحوم نائینی میفرمایند که حدیث رفع برای امر وجودی تعلق میگیرد، فعل وجودی را رفع میکند. اصلا رفع معنی این است که چیز موجود باشد رفع کنید، نه اینکه معدوم را رفع کنید، معدوم خودش رفع شده است. اینجا این آقا نسیان کرده اون سوره را، شما بگید نه رفع بکند این رو. اصلا حدیث رفع تعلق نمیگیرد به امری که به اسم مطرو ترک هست. اون چیزی که الان از این مکلف صادر شده ترکه. حدیث رفع ایشون دیروز عرض کردیم دیگه، میفرمایند که طبق اون چیزی که در فواید الاصول آمده، میفرمایند حدیث رفع تنها به امور وجودی تعلق میگیرد، ترکار اصلا تعلق نمیگیرد. اینم اشکال بیان سومیشون که در احکام وضعیه شما بخواید این مواردی که مربوط به ترکه اینها را شما درست بکنید، مثلا جز را ترک کرده یا اون شرط را ترک کرده، بخواید با حدث رفت بگید که حالا این واجب نیست، این جزئیت ندارد، خب ترک را اصلا حدیث رفع شامل نمیشه بر طبق مبنایی که مرحوم نائینی فرمودن. این هم وجه سومی که از این هم جواب دادن که ما گفتیم نه، حدیث رفع اون دیروز چهار وجه جواب دادیم دیگه، حدیث رفع هم شامل افعال وجودیه هم افعالی که جنبه ترک دارن همه می شود. و این که مرحوم نائینی ازشون نقل شد در فواید الاصول، این نقل شاید مثلا از مقرر پیش آمده و در اجود هم نیست چنین نقلی که مرحوم نائینی بیاد بفرماید که در امور وجودیه فقط حدیث رفع جاری می شود. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این وجه هم درسته. وجه چهارمی مطرح شده،
نسیان به حدیث رفت نمی‌داره،
نسیان
هست یا نیست؟ نسیان.
خب
وقتی خود روایت میاد
نسیان برمیداره،
چطوری
آیه
نائینی نقص رو
برمیداره؟ متعلق نسیان، متعلق نسیان میفرماین فعل باشه حکمش برمیداره شرب، ولی اگر متعلق نسیان ترک باشه میفرماین نه ترک رو
برمیداره.
بله بله، امر ادبی روشون میگن اصلا حدیث رفع معنا نداره، اون میشه وضع. توجه فرمودید؟ حالا بچه چهارم باز مربوط به اینه، گفتن عکس مطلوب را اینجا نتیجه میدهد. اگر بخواد این را به اصطلاح امر ادمی را حدیث رفع بخواد در اجزا و شرایط جاری بشود، توجه فرمودید، رفع کند، اینا اثرشون چیه؟ صحته. توجه کردید؟ میفرمایند که اثر جز صحته، فرفعها به رفع اثرها، اثرش که صحته باید این را بردارد، بگید صحیح نیست نماز شما، صحیح نیست، شما میخواید با حدیث رفع این که آقای که جز را ترک کرد این را درست بکنید. خب میگیم آقا اون جز اثرش چی بود؟ اثرش صحت بود دیگه. حدیث رفع شامل بشه باید میفرمایند عکس مطلوب پیش میاد، صحت را بردارن، نمازش باید بگید باطله. حالا که شما میخواید با حدیث رفع نماز این آقا را تصحیح بکنید، این آقایی که سوره را ناسی شده مثلا، توجه فرمودید؟ اینم بیان چهارم. ایشون میفرمایند که یلاحظ علیه که مرفوع اینجا صحت نیست، بلکه یا حکم تکلیفیه بر این آقا واجب بود که تکلیفی ضمنی که باید اون سوره را بیاره، اون وجوب را برمیداره، یا جزئیت را برمیداره، جزئیتش را بردارد، نتیجه صحت عمل میشه نه بطلان. این که شما میفرمایید اینجا حدیث رفع میاد اثر جز را برمیدارد، اثر جز هم صحته، بس در حقیقت عکس مطلوبتون محقق میشود، نه، اینجا اون چیزی که حدیث رفع برمیدارد چیه؟ یا حکم تکلیفی ضمنی هست که ایها المصلی اعتی به سوره، این را برمیداره، یا جزئیت این را در حال نسیان برمیداره، در حال اکراه برمیداره. پس بنابراین وجوه چهارگانه ای که مرحوم نائینی اینجا مطرح کردن برای چی؟ برای اثبات عدم جریان حدیث رفع در احکام وضعیه، این وجوه چهارگانه صحیح نیست. حدیث رفع هم در احکام تکلیفیه جاری هست، هم در احکام چی؟ وضعیه. این نتیجه است که استاد سبحانی اینجا بطرح میکنم. حالا ما آرام آرام میریم جلو، چون این بحث نسبتا دقیقیه، که روشن بشه که مرحوم نائینی اینجا مطلبشون چی هست. اولا مرحوم نائینی اون مقداری که ما اجود را دیدیم، اجود چون آخرین درس مرحوم نائینی بوده، فواید قبل بوده، ایشون بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه چنین تفصیل قائل نیستن. میفرمایند در احکام وضعیه جاری نیست، در احکام تکلیفیه جاری هست. چنین چیزی مرحوم نائینی نمیفرمایند. مرحوم نائینی میفرمایند احکام استقلالیه و احکام ضمنیه. توجه فرمودید؟ احکام استقلالیه میتواند تکلیفی باشد، میتواند وضعی باشد. احکام استقلالیه یعنی اون که مستقلن وضع می شود. خب احکام استقلالیه تکلیفیه، مثل فرض کنید وجوب صوم. که جعل می شود برای صوم، یا حرمت شرب خمر، احکام استقلالیه تکلیفی است. احکام استقلالیه وضعیه مثل ملکیت، مثل زوجیت، توجه فرمودید اینها را ایشون فرمایند جاری می شود. احکام استقلالیه میگن جاری می شود و می فرمایند هیچ شکی نیست در احکام استقلالیه. ایشون پس مراد استاد این است که مرحوم نائینی می فرماید در احکام وضعیه جاری نمی شود، باید منظورشون احکام وضعیه زمنیه باشه، نه احکام وضعیه استقلالیه، چونشون تصریح میکنن در احکام استقلالیه جاری می شود حدیث را. حالا استقلالیه چه تکلیفی باشد چه وضعی باشد، از تعبیرشون به قرینه مثال هایی که البته بعدن می فرماین باید حمل کنیم وضعیه را به احکام وضعیه غیر استقلالیه، چون دو تا مثالی که بعدن میزنن استاد سبحانی از جزئیت میزنن، توجه فرمودید. خب بس بنابراین این قسمت را باید دقت کرد. بله مرحوم شیخ وقتی اون احتمالات راجع به حدیث رفع را میفرمود که در تقدیر چی هست، اونجا فرمودن که مشهور کردن گفتن که مؤاخذه در تقدیره، اونجا فرمودن که اشکال پیش میاد اگر مؤاخذه باشه شامل احکام وضعیه نمیشود، چون احکام وضعیه مؤاخذه ندارن، احکام تکلیفیه مؤاخذه دارن. اونجا مرحوم شیخ چنین اشکال مطرح کردن، شیخ انصاری، و جواب دادن که نه جمیع الاثار اینجا مراده، و بالاخص استدلال کردن به اون حدیثی که از امام صادق بزنتی نقل میکند با سند صحیح که اگر کسی را مکره کردن برای طلاق، امام فرمود که این طلاق صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر فرموده که رفع عن امتی این امور مستکروه علیه، از اون میفهمیم که طلاق صحیح نیست، صحت طلاق امر چی است؟ امر وضعیه دیگه. پس معلوم میشود که این حدیث احکام وضعیه را میگیرد. مرحوم شیخ انصاری استدلال کرد که احکام وضعیه را میگیرد، یکی این که گفتن در تقدیر جمیل آثار را میگیریم، و دیگر این که به این حدیث ما تمسک میکنیم. این حدیث میفرماید که هم احکام وضعیه هم احکام اصلا در حدیث آمده که احکام وضعیه را هم حدیث رفع میگیرد، خود امام تطبیق کرده حدیث رفع را. بس بنابراین اصلا ما قائل نداریم که احکام وضعیه استقلالیه را نمیگیرد، ولذا این عبارت استاد را ما باید حمل کنیم وضعیه غیر استقلالیه را مرحوم نائینی می‌فرماید. جزئیات و شرطیات اینا دیگه، حالا دو تا مثالی که شون زدن، یکی از شبهه حکمیه زدن که آیا سوره در نماز واجب است یا واجب نیست. خب شبهه حکمیه است دیگه، جزئیات سوره برای نماز به طور کلی مجتهد بعد الفصل دلیل نیابد که آیا که سوره جزء نمازه. اینجا میشه و تمسک کرد به حدیث رفع. مرحوم نائینی شون نسبت میدن به مرحوم نائینی که مرحوم نائینی میفرماین اینجا نمیشه و چون این حکم وضعیه دیگه، جزئیته. برای شبهه موضوعی هم مثال میزنن، کسی فراموش کرده سوره رو بخونه، حالا بر فرض که قبول کردیم سوره جزئه فراموش کرده، که اینجا هم فرمودن که طبق مبنای مرحوم نائینی حدیث رفع اینجا جاری نمیشه و چون جزئیت این سوره در این نماز با حدیث رفع رفع نمیشه و چون این حکم وضعی هست. توجه کردید؟ حکم وضعی غیر استقلالی هست. پس اولا باید اونجا یک کلمه حکم وضعی که فرمودن باید حکم وضعی غیر استقلالی بگیم به مرحوم نائینی، باید اینطور نسبت بدیم، نه اینکه بفرمایید که مرحوم نائینی میفرمایند حکم وضعی را اصلا حدیث رفع بر نمیدارن، چنین تفصیلی مرحوم نائینی ندارن. یه نقطه غیر استقلالی، زمینی غیر استقلالی، نه حکم زمینی دیگه استقلالی نمیشه دیگه. چی؟ ملکیت اون حکم استقلالی است دیگه، زمینی نیست. بله نه زمینی نیست، ملکیت قابل جعل دیگه، استقلالا قابل جعله. میتونه شارع امضا کرده دیگه، امضا کرده دیگه، گفته که ابن یرث من الاب، یعنی مالک میشه من دیگه، امضا کرده، یا گفته عقود جزء مملکات هست. نه وضعیه است دیگه، ملکیت از امور بده.
بس نکرده درسته؟ میگیم وضعیه تعریفش این بود که
نه حکم وضعیه احکامی که داخل اون پنجتای تکلیفی نیست، احکامی که پنجتای تکلیفی هستن خارج از اون هر حکمی در شرع باشد میگن احکام وضعیه. خب اون پنجتا هم که روشنه دیگه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، خارج از این هر حکمی باشد میگن احکام وضعیه. بر شارع هم یا استقلالا وضع میکند یا فرض فرمایید که ضمناً، اونم یا امضاییه یا تأسیسیه. خب این تا اینجاش پس روشن شد که احکام وضعیه را باید قید بزنیم. میرسیم به احکام وضعیه که عرض کردیم، بس احکام وضعیه ضمنیه شد یه غیر استقلالی. آیا مرحوم نائینی چنین مطلبی دارن احکام وضعیه غیر استقلالی؟ احکام وضعیه غیر استقلالی با حدیث رفع نمی شود؟ نه، باز مرحوم نائینی چنین مطلبی ندارن. مرحوم نائینی در احکام وضعیه غیر استقلالی، دقت می فرمایید، احکام وضعیه غیر استقلالی می فرماین که یا شبهه حکمیه است، یا شبهه موضوعیه است، یا شکی در محصله. سه قسمش میکنن. بس احکام وضعیه غیر استقلالی را مرحوم نائینی سه قسم میکنن. چیه سه قسم؟ حکم وضعی غیر استقلالی و شبهه حکمیه. می فرمایند در شبهات حکمیه، حکم وضعی غیر استقلالی، شبهات حکمیه، حدیث رفع می کنن. شبهات حکمیه رو باید کنار بذارن. اتفاقا مثال هم زدن استاد اینجا، یعنی در رفع ما لا یعلمون ها، در اونجایی که یک حکم کلی است ما نمی دانیم. اتفاقا همینجا هم استاد مثال زدن، نمیدانیم سوره جزء نماز یا نماز نیست، یعنی نمیدانیم، یعنی مشتهد نمیدانم، بعد الفحصم اول ادله دلیل پیدا نکرد. خب مرحوم نائینی شون فرمایند، مرحوم نائینی فرمود در احکام وضعیه حدیث رفع جاری نیست، ولذا اینجا جاری نیست. حالا که مرحوم نائینی تصریح میکنن در شبهات وضعیه غیر استقلالی، که اینجا غیر استقلالی جزئیات دیگه، جزئیات سوره است، غیر استقلالی اگر شبهه حکمیه باشد جاری میشود. حکمیه را ایشون تصریح میکنن که جاری میشود. توجه کردید؟ پس باید یه قید دیگری بزنیم که مرحوم نائینی که فرمودن در شبهات در احکام وضعیه قائل به عدم جریان حدیث رفع هستن، باید بگیم احکام وضعیه غیر استقلالی اونم نه در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیهشون قائل هم به جریان حدیث رفع. یعنی در همین مثالی که الان عرض کردیم، فحص کرد مجتهد، دید که دلیل بر جزئیات سوره در نماز نیست، سوره کامل دلیل پیدا نکرد. او در جزئیات حکم وضعی هست دیگه، غیر استقلالی هم هستون جزء نماز جزئیاته. خب اینجا مرحوم نائینی میفرمایند که حدیث رفع اینجا جاری میشه، میتونه مجتهد با استناد به حدیث رفع فتوا بدهد که مثلا سوره کامل نماز نیست. البته دلیل داریم، و اگر دلیل نداشتیم اینطوری، مثلا شما مثال بزنید، به فرض فرمایید که گفتن به استغفار بعد از تسبیحات اربع در رکعت سوم و رکعت چهارم مستحب است انسان چی بگد؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد از تسبیحات اربع. خب بعضی از قدما میگفتن واجبه، بعد از تسبیحات استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتن واجبه. مجتهد فحص کردید که نه، دلیل بر وجوب نیست، بر جزئیات استغفار بعد از تسبیحات دلیلی نیست. اینجا شبهه حکمی است دیگه، آیا این جزئیات داره یا نداره؟ حکم وضعی هست، غیر استقلالی است و شبهه حکمی است، چون کلیه، میخواد فتوا بدهد. خب اینجا مرحوم نائینی فرمایند در شبهات حکمیه که حدیث رفع جاری میشود. بس باید یک قید دیگر اینجا زد به این مطلبی که به مرحوم نائینی نسبت داده می شود، بگیم حکم وضعی را میگن که غیر استقلالی باشد و شبهه حکمی هم نباشد، چون در شبهه حکمیشون قائل به جریان هستن. توجه کردید؟ میمانه شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه ایشون شبهه موضوعی را می‌فرمایند که یا شک در جزء شبهه موضوعیش، یا شک در شرط، یا شک در مانع. حالا فرض کن که به موبایلش در نماز نگاه کرد، نمیدونه آیا این قاطع نماز هست، مانع نماز هست یا نه. حالا فرمود از شما هم استفتاء کردن، مثلا این چطوریه، این شما هم میخواید انشاءالله در مسند فتوا هستید جواب بدی. این میشه شبهه حکمیه که گفتیم که خب شبهه حکمیه که حدیث رفت. اما یه جایی نمیداند، آیا میدونه فعل کثیر نماز را مبطل هست، نمیداند این که من موبایل را نگاه کردم دکمه دادم این داخل فعل کثیر هست یا نیست، شبهه موضوعیه. توجه فرمودی در شبهه موضوعیه. ایشون میفرمایند که گاهی شک در چی هست؟ در جزء، گاهی در شرط، در مانع. میفرمایند در شک، اگر شکتون مربوط به شبهه موضوعیه، مربوط به شرط و جزء باشد، حدیث رفع جاری نمیشود. اما اگر راجع به مانع باشد، حدیث رفع باز جاری میشود. توجه فرمودی؟ پس در شبهه حکمیه که قائل شدن جاری میشود، در شبهه موضوعیه هم سه قسم میکردن. بله، دو قسمش فرمودن جاری نمیشود، چون که انده این آقا اشتغال یقینی دارد، نمیداند که نمیداند، فرض کنید که آیا سوره را خوند یا نخوند، هنوز هم استاده است، باید بخوند دیگه، شبهه موضوعیه است. توجه فرمودید اینجا باید بخوند. خب پس بنابراین در موارد شبهه موضوعیه فرمودن که حدیث رفع جاری نمی شود اگر شک در شرط باشد یا جز باشد. چرا؟ برای اینکه اشتغال هست و اون اشتغال برداشته نمی شود با حدیث رفع. اشتغال یقینی داره، باید فراغ یقینی پیدا بکنه، حدیث رفع اونو بر نمی داره. اگر شک در مانع هست، بعد اینکه یک کمربندی داره چرمیه، نمی دونه این غیر معقول لحمه، نمازم باطل باشه، یا غیر معقول لحم نیست، نمازم صحیح باشه، توجه کردی؟ خب شک در مانع هست، مانعیت این موجود ها، مانعیت این شبه موضوعی است، فرماین بعد در اینجا حدیث رفع جاری می شود، در مانع جاری نمی شود، نمی دونی مانعیت هست یا نیست. پس بنابراین فرمایش مرحوم نائینی، اولا در شبهات حکمی قائل به جریان هستند، در شبهات موضوعی هم که می رسیم در شرط و جز قائل به جریان نیستن. این نسبت اینجا درسته که شون فرمودن در احکام وضعیه به اصطلاح مرحوم نائینی قائل به عدم جریان هستن، اینجا رو بعد. اما در مانع باز قائل به جریان هستن. یه قسم از شبهات موضوعیه هم باز مطرح میکنن مرحوم نائینی، اونم شکی در محصله، نمیدانیم. فرض فرمایید که میخواید صیغه عقد نکاح بخونید، نمیدانید که آیا اون مهر را همون تو نیت که آوردید کافیه یا باید در زبان بگید، یا اسم اون خانم را باید بگید، یا بگید همون المرأه بگید مثلا کافیه. خب اینجا شک در چیه؟ در جزئیت اون کلمه هست، به این سبب که محصل هست بدون این یا محصل نیست. نمیدانید که توجه فرمودید اگر عقد را مثلا قبول مقدم باشه چطور میشد، اگر با فاصله باشه چطور میشد، اگر در اینترنت باشه چطور میشد. اینا دیگه این مواردی که شکی در محصله، شکی در محصل هم میتوند حکمیه باشد، میتوند شبه موضوعیه باشد با اقسامش، مثلا شکی در مانع باشد، شکی در جز باشد، شکی در شرط باشد، توجه در عبود باشه، در عبادات باشه، شک در محصل. توجه کردیم در این موارد چی ایشون فرمایند؟ بله، در این موارد هم حدیث رفع جاری نمیشه. شک در محصل به طور کلی از احکام وضعیه غیر استقلالیه هست، یعنی اگر شک کردید که آیا این جزء را من بیارم در این جزء این سبب لازمه یا لازم نیست، اونجاها شک کردید، بله حدیث رفع اونجاها را، بله حدیث رفع چی آقا؟ اونجا می فرمایند جاری نمی شود، حدیث رفع اونجا جاری نمی شود. پس از اون چیزی که از مرحوم نائینی ما به دست داریم که ایشون در کلیه احکام وضعیه قائل به این عدم جریان حدیث رف نیستن، فقط در احکام وضعیه غیر استقلالیه، استقلالیه کلا قائل به جریان هستن، غیر استقلالی هم در شبهات حکمیه باز قائل به جریان هستن، در شبهات موضوعیه، در شک، در شرط و جز قائل به عدم جریان هستن، و یکی هم در شکی در محسن، اجزای محسن، شرایط محسن. بس نظر استاد هم که حالا اینا نسبت به مرحوم نائینی میدن باید اینطوری تبیین بشود، نه به طور کلی بفرمایید که ایشون مرحوم نائینی بل در احکام وضعیه قائل به عدم جریان هستن. حالا اینا ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله تبیین بکنیم. الحمدلله رب العالمین.